صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی ادله ای بود که برای اثبات زمان بازل نسبت به مخارج اتمام حج و برگشت او به وطن پس از رجوع بازل از بزل خودش مطرح شده است و عرض کردیم برای اثبات زمان بازل به چند دلیل که هر کدام قاعده از قواعد فقه می باشد استدلال شده است. دلیل اول قاعده الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه بود که در جلسه گذشته مطرح شد و عرض کردیم این دلیل را از بیانات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه استفاده می کنیم، لکن استدلال به این قاعده برای اثبات زمان بازل استدلالی ناتمام است. دومین دلیل و در حقیقت دومین قاعده‌ای که برای اثبات زمان بازل میتواند مورد استناد قرار بگیرد قاعده لا ضرر است. حاصل استدلال به این قاعده آن است که گفته می شود حکم به عدم زمان بازل نسبت به مصارف اتمام حج و برگشت مبذول الله به وطنش که مجبور به تحمل این مصارف و مخارج است حکمی ضرری در حق مبذول الله است و حکم ضرری به قاعده لا ضرر نفی می شود، در نتیجه حکم به عدم زمان منتفی است و وقتی حکم به عدم زمان منتفی شد حکم به زمان بازل نسبت به این مخارج ثابت خواهد شد. استدلال این است. کسی میگوید قاعده لا ضرر دلالت بر نفی احکام ضرری دارد. از طرفی در مانع نفی اگر ما حکم کنیم به این که بازل هیچ مسئولیتی نسبت به مخارج اتمام این حج و برگشت به وطن ندارد، این باعث می شود که این شخص متضرر بشه. به امید استفاده از مال بذلی او وارد احرام شد، ولی این آقا بعد از احرام رجوع می کند و مالش رو میخواد پس بگیره و میگیرد. اگر حکم کنیم به این که خب زمان دارد، ضرر نمی کنه. حداقل اگر حجی رفته این آقا ضامن این ماله و باید به این آقا برگرده. اما اگر حکم کنیم به عدم زمان و بگیم آقای بازل هیچ مسئولیتی ندارد، هیچ تعهدی ندارد، ضامن مخارج مصاریف حج و عودت الی الوطن نیست، این باعث می شود که این فرد ضرر بکنه، چون مجبور میشه از مال خودش، از مالی که قرض میگیره، این حج رو تمام کنه و به وطنش برگرده. لذا پس اگر ما حکم کنیم به عدم زمان، حکم به عدم زمان ضرری است، یعنی باعث ضرر آقای مبذول الله میشود. قاعده نفی ضرر حکم به عدم زمان رو برمیدارد، به دلیل اینکه ضرری میباشد. بعد حکم به عدم زمان برداشته شد، خود بود حکم به زمان در اونجا چی میشه؟ تثبیت میشه و نتیجه این میشود که بر اساس قاعده لا ضرر ما به صورت التزامی و به صورت لزومی هم که باشه زمان نسبت به این مال رو برای بازل ثابت کنه.
بعد
از احرام هم اصلا حرف همونه
لازره. نه میخوام که مطرح
بر او خوب در اونجا که مطرحش قبل از احرام بود، این بعد از احرام که وجوب اتمام در پیشه. ما الان بحث بعد از احرام داریم مطرح میکنیم، خب او در رابطه با قبل از احرام بود، در بعد از احرام الان داریم بحث میکنیم. در اون بحث که مطرح شد مربوط به قبل از احرام بود، در فرع دوم دیگه، در فرد دوم مربوط به قبل از احرام بود، اینجا مربوط به بعد از احرام و رجوع آقای بازله. درسته؟ اصل رجوعش هم نه، اونجا بحث اصل رجوع که جایز یا جایز نیست و خواستیم در اونجا بگیم که حکم تکلیفی عدم جواز را مطرح کنیم. خب بله درسته، اونم دوم، امر دوم بعد از احرام بود، اما راجع به حکم تکلیفی جواز رجوع و عدم جواز رجوع بحث کردیم.
ما در اولی گفتیم که
قبل از احرام
اولی بیمون من در صورت عدم دخول مبذولت
قبل احرام، خب درست،
دومی رو
حالا
در صورت دخول مبذولت در احرام،
ولی از حکم تکلیفی صحبت کردیم.
قائلین به عدم جواز رجوع،
عدم جواز رجوع تکلیفا اون بعد، خب بله اون راجع به جواز و عدم جواز رجوع تکلیفی بود که اصلا میتواند رجوع کند یا نمیتواند. آیا میتواند خدمت شما عرض بشه اصلا رجوعش نافذ یا نافذ نیست؟ بله اونجا ما آوردیم گفتیم که نه، از خود لازرر که اصلا استفاده نمیشه، نهایتش از لازرار میتونیم استفاده کنیم که اونم حکم تکلیفیه مسئله رو میتونیم ازش استفاده کنیم، اما نسبت به نفوذ و عدم نفوذش از این قاعده نمیشه استفاده کرد. خب عرض میکنیم خواهش میکنم
یه قسمت از مسئله دو رو بخواهد بعد بحث کنید.
چی؟ امر دوم منظورتونه؟
نه، شما بعد از ولد و حبه و لیتش بقو بلد فضاهر جریان
بله اون یه نکته داره بعدن میگیم، خیلی چیز بحث خاصی هم نداره ولی بعدن میگیم. بله در ادامه مباحث عرض کنیم، عرض میکنیم که به نظر میآید مجالی برای اثبات زمان با استناد به قاعده لا ضرر در ما نحن فیه نیست. چون اگر چه ما این مسئله را قبول داریم که قاعده لا ضرر در احکام عدمیه هم جریان دارد و برای این اساس اصل دلالت قاعده لازرر بر نفی حکم به عدم زمان در ما نحن فی قابل قبول است، ولی دلالت این قاعده را بر ثبوت حکم یک حکم وجودی دیگری، یعنی حکم به زمان بازل بعد از نفی حکم عدمی، نمیپذیریم. چون همون طوری که در ذیل قاعده لازرر در کتاب القواعد الفقهیه به طور مفصل بحث کردیم، قاعده لازرر که در واقع نص روایت سماره می باشد، برخوردار از جمله است با عنوان لا ضرر، و این جمله یک هیئت ترکیبیه سلبیه است که تنها دلالت بر نسبت سلبی، یعنی نفی ضرر دارد. و معنای آن رفع حکم ثابت برای موضوع یا رفع موضوعیت شیء برای حکم شرعی وجودی و یا عدمی است که در صورت ثبوت اون حکم ضرر متوجه مکلف می شود. و اما اثبات یک حکم وجودی دیگری برای اون موضوعی که حکم ضرری از او مرتفع شده است، این هیئت ترکیبیه لا ضرر دلالت بر اون ندارد. و بر این اساس در ما نحن فیه عرض میکنیم که قاعده لازرر نهایت چیزی را که دلالت دارد نفی حکم به عدم زمان بازل نسبت به مصارف اتمام حج و برگشت به وطن است. و اما ثبوت حکم به زمان این بازل را نسبت به اون مصارف از این قاعده نمیتوانیم استفاده کنیم تا با استناد به این قاعده اثبات زمان بازل نسبت به اون مصارف شد. ببینید قاعده لازرر یک قاعده سلبی است، یک هیئت ترکیبیه سلبی است. نهایت چیزی رو که دلالت دارد این است که یا میگوید این وضوع ضرری مستاق و داخل در موضوع حکم وجوب و وضو نیست، یعنی رفع موضوعیت ازش میکنه، کما اینکه ما در بحث قاعده لا ضرر گفتیم، یا بنابر مشهور حکم وجوب وضو رو از این چیکار میکنه؟ برمیداره، رفع میکنه، میگه هر حکم ضرری از اون موضوع چی میشه؟ مرتفع میشه. لذا قاعده لا ضرر نهایت چیزی رو که دلالت در رفع حکم ثابت برای عنوان اولی در صورت ضرری بودنه، اما رفع این حکم ملازم با ثبوت یک حکم دیگه ای ضد اون حکم برای این شی نیست. مثلا اگر حرمت را از این شی برداشت، حکم دیگه ای به نام اباحه خاصه را برای او ثابت نمی کنه. نهایت اباحه عامه ثابت میشه، به خاطر اینکه هیچ موضوعی از اباحه عامه خارج نیست، یعنی موضوعی که وجوب نداشته باشه، حرمت نداشته باشد، خدمت شما عرض بشه که استحباب نداشته باشه، کراهت نداشته باشه، اباحه عامه رو دارد. اما در حقیقت رفع حرمت اباحه خاصه به عنوانهی رو چی ثابت نمی کنه. در مانند فی قاعده ی لازره بله می فرماید حکم به عدم زمان برداشته بشه. نمیتونیم بگیم آقا این آقا ضامن نیست، اما این که ضامن هست را دلیل میخواد، قاعده لازره دلالت نمی کنه. شما نهایتا حکم به عدم زمان را که یک حکم عدمی است با قاعده لازره مرتفعش میکنید، اما با ارتفاع این حکم عدمی یک حکم وجودی به نام ثبوت زمان به وسیله قاعده لازره بخواد ثابت میشه، چنین چیزی رو دلالت نمی کنه. و ممکن است در اینجا کسی بگوید اگر فرض کنیم که قاعده لازرر علاوه بر این که دلالت بر نفی حکم عدمی می کند، دلالت بر ثبوت حکم وجودی یعنی حکم به زمان هم دارد، با این وجود استدلال به قاعده لازرر برای اثبات زمان بازل استدلالی ناتمام است. چرا؟ چون ثبوت حکم به زمان مستلزم توجه ضرری به آقای بازل است، کما این که حکم به عدم زمان مستلزم توجه ضرری به مبذول الله. و از اونجا که با دو ضرر که یکی متوجه بازن است و دیگری متوجه مبذول له است مواجه می شویم، این دو ضرر تعارض می کنند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و قاعده لا ضرر در خصوص هر کدام از اعتبار ساقط می شود و لذا نمی توانیم حکم به عدم زمان را که به نفع مبذول و به نفع بازل است و نه حکم به زمان را که به نفع مبذول الله است ثابت بکنیم. یک کسی به این طور بگه، بگه اصلا ما فرض میکنیم قاعده لازرم همونطور که دلالت بر نفی الحکم دارد، دلالت بر ثبوت یک حکم جای اون حکم مرتفع همچی دارد. خب در ما نحن فی دو تا ضرره، یه ضرری که متوجه آقای مبذول الله می شود و این ناشی از این است که حکم کنیم به عدم زمان، یه ضرری که متوجه آقای باذل می شود و این ناشی از این است که حکم کنیم به ثبوت زمان. قاعده لا ضرر هر دو رو، در یکی حکم عدمی است، در یکی حکم چی؟ وجودی، باید برداره. و چون اینها معارضه با هم دیگه هستن، چون یا زمان هست یا عدم زمان، قاعده لا ضرر در خصوص این دو مورد تعارض میکند. وقتی تعارض کرد، تساقط میکنه، تساقطی کرد، نه حکم به عدم زمان نه حکم به زمان هیچ کنون ثابت نمیشود. لیکن عرض میکنیم این فرمایش فرمایش قابل قبولی نیست، چون قاعده لا ضرر تنها احکامی را برمی‌دارد که فی نفسه ثبوت اون احکام برای موضوعات اقتضاء ضرر را نسبت به مکلف نداشته باشد. و اما احکامی که به حسب جعل شرعی، جعل شرعی احکامی هستند که انفکاک از ضرر ندارن، مثل حکم به وجوب خمس، حکم به وجوب نفقه و امثالهم، با قاعده لا ضرر مرتفع نمی شود. و حکم به زمان در صورتی که به دلیل از ادله ثابت بشود، از قبیل حکم به وجوب خمس است. یعنی ضرر مقتضای جعل آنهاست، لذا با حدیث نفی ضرر حکم به زمان قابل ارتفاع نیست. و بر این اساس تعارض در مانع نفی منتفی است. بله، ما میگیم اصلا دلالتی نداریم بر ثبوت زمان، اصلا بی جنون. فعلا هزا نتیجه این میشود که استدلال به قاعده لا ضرر برای اثبات زمان باذل استدلالی ناتمام است. دلیل سوم و در حقیقت قاعده سوم از قواعدی که برای اثبات زمان باذل مورد استناد قرار گرفته است، قاعده المقرور یرجع الى من قرره است. مفاد این قاعده فقهی این است که اگر کسی فردی دیگر را نسبت به عملی فریب داد و به او خود ازد و بر اثر این فریب و خود ا شک شخص فریب خورده متحمل خسارتی شد. این شخص میتواند به فرد فریب دهنده مراجعه کند و از او خسارت زیانی را که متوجه او شده است بگیرد. قاعده المغرور یرجع الی من غره یعنی و تقریب استدلال به این قاعده برای بحث کنونی ما این است که گفته می شود اون چرا که مبذول له بعد از رجوع بازل از بذل خودش و استرداد اموالش متحمل می شود، یعنی زیان و خسارتی را که در جهت پایان دادن به مناسک حج و مخارج برگشت به وطن متحمل می شود، این امری است که مسبب آن خود ایست که بازل انجام داده است، چون بازل با بذل این اموال به این مبذول له او را فریب داده و به ورود به احرام ترغیب کرده است و بعد از ورود این شخص به احرام از بذل خود برگشته و موجب شده است که مبذول له متحمل ضرر و خسارات مربوط به اتمام حج و برگشت از حج بشود. لذا بر اساس قاعده المغرور و یرجع الی من غره میتواند به بازل خادع مراجعه کند و این خسارت را بگیرد. این هم استدلال به قاعده المغرور یرجع الی من غره. لیکن عرض میکنیم استدلال به این قاعده هم ناتمام است، چون غرور حقیقتی است که متضمن خدعه و فریب است و تنها در صورتی بذل بازل مصداق غرور می شود که از ابتدای امر بازل نسبت به فریب مبذول الله و انداختن او را در کلفت و خسارت آگاه بوده و قصد آن را بکند. و بر این اساس اگر ثابت بشود که بازل از ابتدای بذل قصد خود و فریب داشته است. قاعده الغرور جریان پیدا می کند و می توان با آن برای اثبات زمان این بازله به معنای خادع استناد کرد. اما در صورتی که بازل قصد فریب ندارد و بلکه واقعا این مال را جهت رفتن به حج در اختیار مبذول الله قرار داده و بعد به دلیل از ادله‌ای که مواجهه با آن می شود از بذل خودش رجوع می کند، در این صورت مجالی برای استناد به قاعده غرور نیست. لذا استدلال به قاعده غرور در حقیقت اخص از مدعا می باشد. و استدلال بران استدلال تامی نخواهد. بله اگر واقعا ثابت شد این بذلی بوده که در حقیقت خدعه بوده، بذل حقیقی نبوده، بله قاعده القرون میشه استناد کرد. اما بحث ما در این نیست، بحث ما در اهم مزیره، بحث در اینه که فردی بذلی صورت میده واقعا هم بذل میکنه طرف بره به حج، ولی به دلیل اینکه این بذل جائزیست لازم نیست، بعد از اینکه فرد محرم میشه خب از بذلش رجوع میکنه پولشو میخواد. این نبوده که از اول قصد خدعه و فریب این فرد رو چکار کنه داشته باشه. در اینجا چطور قاعده المغرور و یرجع الی من قره شاملش میشه؟ جریان پیدا میکنه؟ قطعا پیدا جریان پیدا نمیکنه. اینم قاعده سوم تا چهارمین دلیل و قاعده رو مطرح بکنیم و ببینیم آیا از اون دلیل میشه زمانی را که حضرت آیه خویی و حضرت امام قائل به اون شدن ثابت کرد یا زمان را نمیشه ثابت کرد. والحمدلله.